فرهنگ. کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خدا. به شما شنوندگان گرامی درود عرض می کنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های نام‌آوران فرهنگ در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان گرامی، در برنامه امروز ما این افتخار رو داریم که در خدمت یکی از نویسندگان، مترجمان و پژوهشگران عرصه عرفان اسلامی و ادبیات و فرهنگ ترکیه باشیم، جناب آقای داوود وفایی، که سالیان سال هستش که در عرصه های مختلف مرتبط با این دو زمینه، با این دو رشته در حال فعالیت هستند و در این زمینه کتاب های فراوانی را به خصوص ترجمه کردن و پژوهش های گسترده ای رو هم در زمینه عرفان اسلامی در سطح جهان اسلام و هم در زمینه بخش های مهمی از زبان، فرهنگ و ادبیات ترکی ترجمه و تألیف کردن. در برنامه امروز ما سعی خواهیم کردش که تا آنجای کار که وقتمان اجازه بده با زوایای از زندگی، نظریات و برخی از آثار ایشان بیشتر آشنا بشیم. جناب آقای داوود وفایی عزیز، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض می‌کنم.
به نام خدا. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتون و همینطور به شنوندگان محترم.
شما در شهریور ماه 1340 در تهران متولد شدید. دقیقاً از چه زمانی بودش که علاقه‌مند شدید به مطالعه پیگیر حوزه ادبیات و فرهنگ، چه در زمینه مسائل ایران و چه در زمینه مسائل مرتبط با جهان اسلام و حوزه‌های فرهنگی مرتبط با کشورهای دیگه؟
عرض کنم که من شاید بتونم بگم قبل از انقلاب، سال 54 55 جوان 14 15 ساله‌ای بودم. اون موقع‌ها یادم نشریه نیوزویک رو گهگاه می‌گرفتم و به کمک دیکشنری می‌خوندم و حتی یادم هست که بعضی از متن‌هاش رو هم ترجمه می‌کردم برای خودم اون موقع. البته مثلا یه چریک فلسطینی به نام خانم لیلا خالد بود، یادمه اون موقع سال 54-55 یه گفتگویی رو ازش ترجمه کردم. اینا البته مطالب مربوط به دوران نوجوانیه و خیلی جدی هم نبود، اما بعد از انقلاب که من وارد وزارت ارشاد شدم، بخش بین المللش و مأموریت خارج از کشور رفتم، از همونجا علاقمند به عرض کنم که مطالب فرهنگی کشور ترکیه شدم و همونجا واقعا زبان ترکی رو، چون خودمون ترک آذری هستیم، ما زنجانی هستم، از همونجا شروع به ترجمه کردم. یعنی این قضیه برمیگرده به سال 1363-64.
البته من دوست دارم در اینجا بنا به سنتی که ما داریم در برنامه نام‌آوران فرهنگ، قبل از اینکه به فعالیت‌های حرفه‌ای و اصلی شما در دورانی که به صورت جدی مشغول به کار شدید در زمینه وجوهی از ادبیات و فرهنگ مرتبط با ایران و ترکیه، می‌خواستم گریزی بزنم به دوران کودکی و نوجوانیتون، این که در آن زمان در دوران تحصیل در مدارسی که در اونجا تحصیل می کردید، آیا احیاناً معلم یا معلمانی بودن که به گونه مستقیم یا غیر مستقیم در مسیر آینده شما مؤثر بوده باشند؟ و آیا در خانواده شما، هم از پدر و مادر یا آشنایان، آیا افرادی بودن که به گونه‌ای در واقع مشوق شما باشند در زمینه مطالعات فرهنگی؟
من در یک خانواده کاملا کارگری و به قول امروزی‌ها طبقه سه به دنیا آمدم و زندگی کردم. پدرم بی سواد بود و الان هم در قید حیات هست، سواد خواندن و نوشتن نداشت و نداره. منتها عجیبه که شعرهای بسیار زیادی رو و حکایتهای بسیار زیادی رو از حفظ میدونه و برای ما از بچگی تعریف میکرد. مهمتر از پدرم مادرم بود که ایشون هم الحمدلله در قید حیات هستش هنوز. و خیلی خانواده مادری من، خب بیشتر پدرش و مادرش و اینها از پدرش از علمای دین بودند، در یکی از روستاهای زنجان که زندگی میکردند، آدم معتبر و مردم قبولش داشته باشه و اینجوری بودن. عرض کنم که خب بیشتر تأثیر داشت مادرم توی مسائل ادب و فرهنگ و تربیت و اینها، روی ما تأثیر بیشتری داشت. ولی از اینها مهمتر، زندگی من از وقتی رنگ و روی دیگری گرفت که من در دوره متوسطه وارد هنرستان کارآموز شدم. هنرستان کارآموز رو عده‌ای از دینداران انقلابی قبل از انقلاب در منطقه نارمک تهران تأسیس کرده بودن. آدم‌های بسیار فهیم و اهل دین و دیانت و اینها اونجا بودند، از مسئولین بودند که زندگی ما رو همینجور که عرض کردم جهتش رو عوض کردند. و یادم هست اون موقع با اینکه مثلا عرض میکنم اولا هنرستان بود، کارهای فنی و اینها مثلا باید میکردیم، ولی خب درس انشا و امثال اینها رو داشتیم. معلمان ما رو با نویسنده هایی مثل آل احمد، عرض کنم که مثل سیمین دانشور، اینها رو قبل از انقلاب ما رو آشنا کردن با اینها. و اون موقع به ما میگفتن رو اینها تحقیق بکنید. کتابخونه خوبی هم داشت هنرستانمون، نمازخونه ای داشت، اینها فعالیت های این شکلی داشتیم، کوهنوردی میرفتیم، معلم ها با همون خیلی رفیق بودن. و اون مدرسه روی من خیلی تأثیر گذاشت و نه فقط روی من، که روی همه دوستانمون که در اونجا بودن، و اکثریتشون این بود که اصلا مسیر، مثلا ما اون موقع با کتاب های دکتر شریعتی در اونجا آشنا شدیم، با رساله امام خمینی در اونجا آشنا شدیم. اینا رو که عرض میکنم مال دهه 50 هستش، قبل از انقلاب، که بعد دیگه همه همکلاسیامون هم دیگه به طور اتوماتیک توی جریان‌های انقلاب افتادیم و یه عده شهید شدن، یه عده از به مسئولیت‌های بالایی رسیدن، یه عده هم مثل ما توی وادی ادبیات و عرفان و اینها افتادن و کار رو ادامه دادند.
متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. در اینجا دوست دارم از شما بپرسم که اگر امکان داره نام برخی از معلمان و مربیانی که در هنرستان داشتید و ذکر بفرمایید و برخی از همدوره‌ای هایی که داشتید.
از مربیانی که بودن در هنرستان کارآموز، خب تعدادشون که البته زیاده، من به اختصار چند نفری رو اسم میبرم و مثلا اونهایی که حالا یادم هست خیلی دارم فراموش کردم. دکتر صاحب الزمانی مثلا بودن، مهندس گنابادی بود که بعد از انقلاب وزیر مسکن شد، عرض کنم که مهندس سیچانی بود، مهندس مهربانی بود، آقای اشینی بود و بهروز بابایی. مخصوصا این دو نفر آخر، بهروز بابایی و آقای اشینی، خیلی مؤثر بودن توی مطالب ادبی و انقلابی که به بچه ها یاد می دادن. از هم دوره ای هامون هم یادم هست آقای امیر محبی و آقای محمد علی مهدوی، آقای مشتبه علی بابایی و آقای داوود حیدری، و مخصوصا دو نفرشون که به شهادت رسیدن، دوستان بسیار خوب من بودن، علی عشقی و محمود فیض‌آبادی، که این دو نفر در جنگ ایران و عراق به شهادت رسیدن. روحشون شاد باشه. Mm-hmm.
اگر اشتباه نکنم شما حدوداً اوایل دهه 60 بود که وارد دانشگاه شدید، ابتدا در رشته الهیات با گرایش فلسفه اسلامی تحصیل کردید، اگر اشتباه نکنم در دانشگاه تهران. دوست دارم از فضای آن زمان دانشگاه توضیحاتی برای شنوندگان گرامی بفرمایید و اینکه استاداتون چه کسانی بودن و اینکه دغدغه آن سالهای شما بیشتر به کدام یک از فیلسوفان اسلامی بود و در واقع برخی از مطالعات و پژوهش‌های خودتون در اون زمان توضیحاتی برای شنوندگان گرامی بیان بفرمایید.
بله، بنده کارشناسی رو در رشته فلسفه اسلامی و کارشناسی ارشد رو در رشته عرفان اسلامی خوندم، ولی حقیقت مطلب اینه که حتما خود شما هم از آن دارید که دانشگاه ها خیلی چیزی به آدم نمیدن متاسفانه. من قبل از ورود به دانشگاه خودم مطالعات داشتم در فلسفه و عرفان، البته حالا به هر حال دانشگاه کمک میکنه ولی نه آنچنان. من خب از تعدادی از اساتیدی که ازشون استفاده کردم رو خوب همینجا نام ببرم، یاد کنم ازشون. دکتر علی اصغر حلبی رو ما خدمتشون ارادت داشتیم، خیلی چیزها رو من فراتر از مطالب درسی ازشون یاد گرفتم. دکتر قائم مقامی رو مثلا، دکتر فعالی و دکتر دینانی رو مثلا استاد راهنمای من بودن، همینطور فلسفه درس میدادن بهمون، از اینها یاد گرفتیم. ولی اونطور که حقیقت قضیه باید و شاید دانشگاه چیزی به آدم نمیده، مجموعهش رو دارم عرض میکنم و الا ستارگانی هستن در محیط دانشگاه. من قبل از دانشگاه، زمان دانشگاه و بعدش بیشتر احساس میکنم اگر چیزی دارم از مطالعات خودمه، یعنی از دانشگاه خیلی استفاده چندانی نکردم.
چون اشاره کردید به پایان نامه خودتون، حالا نمیدونم در دوره لیسانس، در دوره کارشناسی هم شما آن زمان پایان نامه داشتید یا خیر، و شاید منظورتون پایان نامه دوره کارشناسی ارشدتون بوده، اما به هر حال اینجا میخوام از شما بپرسم که پایان نامه یا پایان نامه های شما بر چه موضوعاتی استوار بودن و استادان راهنمای شما و در واقع مشاور شما در این زمینه چه کسانی بودن، و در این حال میخواستم از شما این رو بپرسم که از چه زمانی شما با آرا و اندیشه های ابن عربی آشنا شدید؟ چون که برداشت من این استش که شما گرایش ویژه‌ای دارید در میان عرفای اسلامی، در میان در واقع عرفای نامی جهان اسلام، شما فکر میکنم گرایش خاصی دارید به ابن عربی که از جمله مهمترین در واقع دستاوردهای نوشته‌های شما میتوانم به کتاب نمادگرایی در اندیشه ابن عربی اشاره بکنم که مجموعه ای از مقالات متفکران گوناگون در رابطه با ابن عربی هستش.
عنوان پایان نامه بنده در کارشناسی ارشد مقایسه اخلاق و عرفان بود. استاد راهنمای بنده دکتر دینانی بود، اساتید مشاور دکتر علی شیخ الاسلامی و دکتر احمد خالدی بودند. عرض کنم که این که از کی من علاقمند به ابن عربی شدم دقیقا یادم نیست، ولی شاید اون موقعهایی که مثلا جوان 25-6 ساله‌ای بودم، سال 65-66، اون موقع ها یادمه. به مطالب عرفانی البته از قبل من علاقمند بودم، ولی ابن عربی رو شاید تحت تأثیر صحبت های امام خمینی مثلا رحمت الله علیه علاقمند به ابن عربی شدیم، و یادم هست من مجموعه نوارهای درسی آقای جوادی آملی رو که فصوص الحکم از اصلی ترین کتاب های ابن عربی رو ایشون درس می دادن، یعنی در قم درس داده بودند، ضبط شده بود، نواراش رو من تهیه کردم و طریقه دوستی از قم برای ما فرستادن، اون رو گوش می کردم. یه چیزی در حدود مثلا 120 تا نوار بود اون موقع. من تو 25-26 سالگی کلش رو گوش کردم و خب از اون به بعد دیگه همینجور ادامه پیدا کرد، اومد جلو تا اینکه در وادی ترجمه و اینها که یه مقدار جلوتر رفتم با این علاقه هم ممزوج شد و در ارتباط با ابن عربی حداقل دو سه تا کتاب من ترجمه کردم، یکیش هم همین الان دارم، یعنی کاری که دارم انجام میدم باز در ارتباط با ابن عربیه، و جالبه که اون هم در ارتباط با نمادگرایی هستش، یعنی سمبولیسم در اندیشه ابن عربی که با نشر مولا صحبت کردیم. دوستان بناست که بعد از پایان ترجمه ان شاء الله اونجا چاپ بشه.
اما همچنان که من در ابتدای این گفتگو بیان کردم، شما غیر از زمینه فلسفه اسلامی که خب رشته تخصصیتون هم در این زمینه بود و توضیحاتی تقریبا دادی در این رابطه، یکی دیگر از زمینه‌های حرفه‌ای شما در عرصه ترجمه و پژوهش ادبیات داستانی هست، به خصوص ادبیات داستانی ترکیه، که یکی از دستاوردهای شما در این زمینه که من فکر می‌کنم خواندنش برای اکثر مخاطبان ما بسیار جالب توجه باشه، کتاب نگاهی به 100 سال رمان نویسی در ترکیه هست، نوشته سید کمال کارا علی اغلو، که من خواندن اون رو به همه علاقمندان توصیه میکنم. یک دایره المعارف یا یک دانشنامه هست در زمینه 100 سال داستان نویسی در ترکیه که توسط آقای داوود وفایی ترجمه شده. به کارنامه شما هم که نگاه میکنیم آقای وفایی، من فکر میکنم اساساً اولین ترجمه رسمی شما هم که به صورت کتاب منتشر شد، نمایشنامه پول بود، ترجمه نمایشنامه پول بود از نجیب فاضل، و یک داستانی هم البته از شما شاید همون سالها، یعنی در همون سالهای حوالی سال 68-69 منتشر شد از شما، از همین نجیب فاضل، که در مجله کیهان فرهنگی آن زمان به چاپ رسید، داستانی تحت عنوان مسافر. و کارهای دیگه از شما در زمینه ادبیات داستانی از آن سال تا کنون منتشر شده که به عنوان مثال میتونم به برخی کارهای نسین اشاره بکنم، مثل من هم یک روز بچه بودم و کارهای دیگه، که دوست دارم شما در این زمینه توضیحات بیشتری بفرمایید، به خصوص در رابطه با نجیب فاضل که اولین کار رسمی شما هم بوده در عرصه ترجمه کتاب.
در عرصه ترجمه ترکی به فارسی، بله، من دو خط رو به موازات هم دیگه پیش بردم تا حالا و اگر خداوند توفیق بده انشالله ادامه خواهم داد. یکی کار در زمینه ادبیات هست و یکی هم عرفان یا تصوف. همینجور که شما اشاره فرمودید، بله، اولین کار ترجمه شده بنده همین نمایشنامه پول بود از نجیب فاضل. از ایشون من یه نمایشنامه دیگه هم ترجمه کردم همون سالها، باز همون انتشارات زلال که کتاب اول رو منتشر کرده بود، دومی رو هم آفریدن یک انسان رو هم اونها منتشر کردن به نام آفریدن یک انسان. از نجیب فاضل من چند تا داستان کوتاه هم ترجمه کردم، چند تا شعر هم ترجمه کردم. ایشون میدونید که هم داستان نویس بود و هم شاعر بود، مخصوصا این جنبه شعری ایشون، شاعری ایشون خیلی پررنگتر هست و در ترکیه معروف به شاعر پیاده روها هستش. ایشون یه شعر بسیار معروف و تاثیرگذاری به نام پیاده روها داره که من با همون اوایل انقلاب در دهه 60 با کیهان فرهنگی اون دوره همکاری داشتیم و بخشی از این منظومه بلند رو به نام پیاده روها رو ترجمه کردم، در کیهان فرهنگی اون موقع چاپ شد. عرض کنم که نجیب فاضل علاوه بر جنبه شعری و رمان و داستان اینها که می نوشت، ضمناً یک به اصطلاح ایدئولوگ هم بود. برای خودش یک جمعیت فراوانی رو، شاید اصلا بگیم پدر اسلامگرایی در ترکیه بود، این شاید درست‌تر باشه حتی بگم. مرد بزرگی بود، تأثیرات بسیار زیادی داشت، سالها زندان بود، آدم مبارزی بود، فکر تولید می‌کرد و نشریات مختلفی داشت، مجموعه کتاب‌های مفصلی رو ایشون به رشته تحریر آورده. من اون اوایل با یکی دو تا دوستانم که زبان ترکی می‌دونستن تصمیم داشتیم که نجیب فاضل رو به هموطنای عزیزمون در ایران معرفی بکنیم و یه برنامه مدونی داشتیم که کتابهایشون رو و آثارش رو ترجمه کنیم به فارسی، که متأسفانه خیلی موفق نبودیم تو این زمینه. یعنی به غیر از همین 3-4 تا کتابی که از ایشون ترجمه کردم دیگه کار متوقف شد. به هر حال هنوز جای کار داره نجیب فاضل. کسانی که ترکی میدونن و صدای ما رو دارن میشنوند رو بهشون پیشنهاد میکنم روی نجیب فاضل کار بکنن. عرض کنم که بله، اون کتاب 100 سال رمان نویسی که نشر میترا چاپش کرد کتاب خوبیه. من اون رو مدتی در دانشگاه علامه طباطبایی برای دانشجویان زبان ترکی تدریس میکردم. به غیر از اون با آقای مصطفی مستور یه همکاری داشتیم، مجموعه داستان رو تحت عنوان دیدار ترجمه کردم. به هر حال تو این زمینه بله، ادبیات رو یه کارایی داشتم من و در کنارش هم مطالب مربوط به عرفان و تصوف رو.
اما یکی دیگر از شخصیت‌هایی که شما در معرفی اون به جامعه ایرانی بسیار کوشا بودید و در این زمینه آثاری از او را ترجمه کردید، سعید نورسی هست که بدون شک یکی از متفکران و در واقع مبارزان عرفانی اسلامی هست در جهان اسلام. ایشان اهل ترکیه بودند، از کردای مقیم ترکیه بودند که هم زندگی فکری و هم زندگی اجتماعی سیاسی ایشان بسیار حائز اهمیت هستش که شما در این راستا برخی از آثار ایشان را چون مکتوبات، رساله نور، رساله وسوسه و لمعات رو ترجمه کردید. دوست دارم برای آشنایی بیشتر شنوندگان و علاقه‌مندان به حوزه عرفان، به خصوص عرفان اسلامی و اندیشه اسلامی، تا اونجا کار که فرصتمون اجازه میده در رابطه با اندیشه سعید نورسی توضیح بفرمایید و اینکه در واقع از چه زمانی شما به کارهایشان علاقه‌مند شدید و از چه زمانی کارهایشان را ترجمه کردید.
سعید نورسی از علمای در گذشته البته ترکیه که الان در قید حیات نیستند. جالبه که همون موقع که من به دنیا اومدم، تاریخ تولدم رو که به میلادی تبدیل میکنن، مرحوم سعید نورسی همون موقع از دنیا رفته. حالا نمیدونم این تصادف جالبیه یا نیستش و اینها. از علمای بزرگ شناخته شده ترکیه است که جماعت میلیونی در ترکیه طرفدارش هستن. یعنی یه شخصیت دینی هست، روحانی هست که نمیدونم حالا آمار مثلا مشخص و درستی هیچ موقع نیومدن بگیرن ببینن که طرفدارانش چند نفرن، ولی حداقل 20 میلیون نفر رو میتونیم بگیم که در ترکیه یه 80 میلیونی حداقل 20 میلیون نفر طرفدار این آدم هستن و کتابهاش رو میخونن. ایشون یک اثر داره به نام رساله نور که چند جلده و معروف به کلیات رساله نور. من خوشبختانه خدا توفیق داد تونستم کل رساله نور رو به فارسی ترجمه بکنم و بیشترش هم چاپ شده. همین هایی که شما گفتید، مثلا لمعات هست، مکتوبات هست، زندگی نامش هست، گفتارهاش هست و رساله های کوچک و بزرگ زیادی داره که حالا اصلیاش همین هست که عرض کردم، 10-12 جلده که در ایران خوشبختانه حدود 10 جلدش منتشر شد، خیلی به شکل جالب و زیبا و با جلد گالینگور و اینها. برای شناخت این آدم و اون جماعتی که عرض کردم در ترکیه به نام نورجی ها معروف هستن و البته شاخه‌های مختلف دارند اینها و گرایش‌های مختلف، اما وجه مشترکشون علاقمندی و وابستگیشون به همین رساله نور هست. یه منبع پژوهشی بسیار خوبی هست و از این نظر من خدا رو خیلی شاکر هستم که موفق شدم این کار رو بکنم. برای کسایی که رو جامعه ترکیه میخوان کار بکنن، وجود این رساله خیلی مهمه که شما یه طیف عظیمی از دیندارا در ترکیه رو با مختصات فکریشون بتونید بشناسید. بله، ایشون کرد بودن، سنی بودن، شافعی بودن. به لحاظ سیاسی ادامه دهنده راه سید جمال الدین اسدآبادی و کواکبی و احیاگران به اصطلاح عرصه یا مجددان دینی محسوب می شدند اینها. فرد دیگری به نام عاکف ارسوی در ترکیه بود که اون هم توی همین زمینه، توی عرض کنم که انتشار روزنامه و نشریات و جراید و اینها فعال بود، و سعید نورسی توی مسائل دینی و قرآنی مخصوصا فعال بود. به هر حال این هم بله یکی از کارهایی که بنده انجام دادم. امیدوار هستم اگر عمری باشه کتابی رو در ارتباط با سعید نورسی تألیف بکنم بنده، با توجه به این تجربه‌ای که آشنایی که دارم نسبت به آثار ایشون، یک کتابی رو تألیف بکنم که ایرانی ها به راحتی بخونن، حالا 100 صفحه 200 صفحه بدونن که این آقا چی میگفته و چجور زندگی میکرده و نظراتش در عرصه دینی و سیاسی چی بوده.
اگر اشتباه نکنم بخش عمده ای از فعالیت های شغلی شما، فعالیت های اجتماعی فرهنگی شما در شاخه برونمرزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپری شد و شما در این راستا در کشورهای مختلفی مأموریت داشتید، از جمله در ترکیه و شبه جزیره بالکان و خب کشورهای دیگری که دوست دارم شما به اونها اشاره بفرمایید. پرسش اصلی من در اینجا این استش که شما اصولا از چه سالی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد شدید و از چه زمانی در واقع زبان ترکی را آموختید؟ البته میدونم که خب زبان ترکی، ترکیه حالا آذربایجانی در خانواده شما خب در واقع موروثی است، شما با این زبان آشنا بودید، اما خب زبان ترکیه مقداری متفاوت هستش. دوست دارم از شما بپرسم که از چه زمانی به صورت جدی با این زبان آشنا شدید و به فعالیتاتون لطفاً اشاره بفرمایید در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شاخه برونمرزی.
بنده از سال 1360 شروع به یادگیری زبان ترکیه استانبولی کردم. سال 63 ترکیه رفتم از طرف وزارت ارشاد. بعد که ماموریتم تمام شد و به تهران اومدم، چند سال گذشت، به یوگسلاوی رفتم. اون موقع یوگسلاوی بود، الان دیگه وجود خارجی نداره، البته به چند تا کشور تقسیم شدن. این ماموریت دومم بود. یه ماموریت سوم هم داشتم که مجدد به یوگسلاوی رفتم، ولی زمانی بود که دیگه سربستان شده بود، یعنی اسمی از یوگسلاوی وجود نداشت. اون موقعی که کشور یوگسلاوی بود، خب پرواسی و سربستان و عرض کنم که مقدونیه و کوزوو و بوسنی و اینها همه زیر نظر یک دولت مرکزی اداره می شد و ما رفت آمد به همه این کشورها رو داشتیم. به هر حال بله، در شبه جزیره بالکان من دو نوبت، یعنی حداقل 7-8 سال در اونجاها بودم. و خوبه که همینجا اشاره بکنم که با توجه به همین تجربیات و دانسته هایی که در اون منطقه کسب کردم، یه سایتی رو هم ما با تنی از دوستان را انداختیم که بیشتر کاراش البته الان رو دوش من هست، به نام سایت یا پایگاه خبری تحلیلی ایران بالکان. اون هم هنوز فعال، یه 10-15 سالی هست که داره کار میکنه.
در میان آثاری که شما تعلیف کردید، کاری به چشم خوره تحت عنوان ریشه های غربگرایی و اسلامگرایی در ترکیه که من فکر میکنم در دوران ماموریت شما در ترکیه از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشته شده، که مسلماً برای شناخت مسائل اجتماعی سیاسی فرهنگی ترکیه بسیار مفید هست. گرچه خب از آن زمانی که شما این کتاب رو تألیف کردید خب سالها میگذره، اما من فکر میکنم برخورد و جدال میان سنت و تجدد کماکان در ترکیه به هر حال به چشم میخوره و به عنوان کشور همسایه که دوران پرفراز و نشیبی رو گذرانده از زمان در واقع تأسیس ترکیه نوین به رهبری مصطفی کمال آتاتورک تا کنون خب فراز و نشیب زیادی داشته و اندیشمندان فراوانی اومدن، که البته ما این زمینه رو، زمینه در واقع برخورد سنت و تجدد و همچنان که شما هم در آثارتون اشاره کردید، از دوره تنظیمات دوران عثمانی این جدال به چشم می‌خوره و تا کنون ادامه داره. دوست دارم این سوال رو با شما مطرح بکنم که دقیقاً این کتاب رو در چه سالی نوشتید و آیا در صدد هستید که با یک بازنگری ویژه‌ای با توجه به تجربیات ویژه‌ای که از این کشور و کشورهای اطراف دارید دوباره این کتاب رو به چاپ برسانید؟
من اون کتاب رو خودم متأسفانه ندارم و فکر میکنم سال 66-67 کتاب منتشر شده باشه. کتاب خوبی هم هست برای کسانی که کار کارشناسی و تحقیق و پژوهش اینها در ارتباط با ترکیه دارن میکنن. این پیشنهاد شما و مطلبی که فرمودید خیلی قابل تأمل هستش. اون کتاب رو میشه مبنا قرار داد و شاخ و برگی بهش داد و مفصل ترش کرد. خب از اون موقع تا حالا خیلی چیزها در ترکیه تغییر کرده و میشه بله مفصل ترش کرد و تجدید چاپ و اینها. من بهش فکر نکرده بودم، حالا حتما بهش فکر میکنم انشالله. بله، سنت و تجدد در ترکیه ریشه هاشو بخوایم خب بررسی بکنیم که به دوره‌ای از عثمانی میرسیم و همون دوره تنظیمات و اینها، که البته حالا توضیحشون خیلی مفصله، اینها شاید خسته کننده باشه برای شنونده ها. کسانی که کار تخصصی روی ترکیه میکنند و تاریخش و عثمانی و اینها به درد اونها میخوره، عرض کنم که. ولی حالا به طور مختصرش این که از سال 1923 که مصطفی کمال آتاتورک روی کار اومد در ترکیه، حکومت عثمانی رو دیگه